سلام به شما و خوش آمدید به یک کاوش عمیق دیگه. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از بنیادی ترین مفاهیم حسابان، یعنی تابع.
سلام بر شما. بله، دقیقاً.
منبع اصلیمونم بخش یک از فصل اول کتاب خیلی معروف حساب دیفرانسیل و انتگرال نوشته جیمز استوارت هست. عنوان بخش هست 4 روش برای نمایش تابع.
درسته، و هدفمون اینه که بفهمیم تابع دقیقاً چیه و چرا اینقدر حیاتیه که بلد باشیم به شکل‌های مختلف نمایشش بدیم،
مخصوصاً برای کسایی که آزمون‌های مهمی مثل کنکور یا امتحانات دانشگاهی رو در پیش دارن.
دقیقاً همینطوره. ببینید، تابع مثل الفبای ریاضیات میمونه وقتی می‌خوایم ارتباط بین کمیت‌های مختلف رو بیان کنیم. حالا تو این بخش قراره ببینیم چطور همین مفهوم تابع رو میشه به 4 روش اصلی نشون داد.
با کلمات، با جدول، با نمودار و با فرمول جبری.
آره، از مثلا شتاب زمین لرزه توی یه لحظه خاص گرفته تا هزینه ارسال یه بسته پستی یا حتی مساحت یه دایره ساده، همه اینها با زبان توابع قابل بیان هستن.
خب، این مقدمه ما رو میرسونه به 2 سوال کلیدی که خوب حین بحث بهشون فکر کنیم. اولیش اینه که اصلا چرا باید یه مفهوم ریاضی رو به این همه شکل مختلف نشون بدیم؟ یعنی هر کدوم از این روش ها چه اطلاعاتی به ما میدن که بقیهشون نمیدن؟
سوال خوبیه. و سوال دوم که شاید برای شما که دغدغه آزمون دارید خیلی ملموس‌تر باشه. چرا فهمیدن ارتباط بین این 4 روش نمایش انقدر برای حل کردن مسئله های پیچیده تر حسابان و خب موفقیت توی امتحانات مهمه؟ این فقط یه بحث تئوری نیست، یه مهارت کاملا عملیه.
بسیار خوب، پس بیایید شروع کنیم. اول از همه خود کلمه تابع، تعریف دقیقش چیه؟
خب، به زبان ساده تابع یه جور قاعده یا دستورالعمله. این قاعده میاد به هر ورودی مجاز X که این ورودی از یه مجموعه مشخص به اسم دامنه یا دومین میاد، دقیقاً و فقط یک خروجی که بهش میگیم FX توی یه مجموعه دیگه به اسم بورد یا رنج نسبت میده.
آها، پس چند تا واژه کلیدی داریم اینجا. یکی دامنه است، دیگه گفتید مجموعه ورودی‌های مجازه.
درسته.
یکی بورد که میشه مجموعه تمام خروجی‌های ممکن.
دقیقاً.
بعد متغیر مستقل داریم که معمولاً همون ایکس خودمونه و مقدارش رو ما انتخاب می‌کنیم.
بله.
و متغیر وابسته که مقدارش به اون ایکسی که ما انتخاب کردیم بستگی داره. مثل وای یا همون FX.
عالی.
حالا اون نکته کلیدی که گفتید، هر ورودی فقط و فقط یک خروجی، یعنی امکان نداره یه ورودی بدی 2 خروجی متفاوت بگیری؟
ابداً. این دقیقاً یک خروجی همون چیزیه که تابع رو تابع میکنه. مثلا توی همون مثال معروف مساحت دایره A مساوی PR به توان 2، شما هر شعاع مثبت و معقولی، یعنی R که متغیر مستقلمونه و از دامنه اعداد حقیقی مثبت میاد، به فرمول بدی فقط و فقط یک مقدار مشخص برای مساحت، یعنی A متغیر وابستمون در برد اعداد حقیقی مثبت به دست میاری. غیر ممکنه برای یه شعاع 2 مساحت مختلف داشته باشیم.
جالبه. کتاب 2 تصویرسازی هم آورده که کمک میکنه این مفهوم بهتر جا بیفته. یکیش میگه تابع مثل یه ماشینه. شکل 2 کتاب.
آره، این استعاره ماشین خیلی خوبه. ایکس رو میدی به عنوان ورودی، ماشین یه کاری روش انجام میده طبق اون قاعده و خروجی FX رو تحویل میده.
تصویرسازی دوم هم نمودار پیکانیه، شکل 3.
بله، نمودار پیکانی هم خیلی واضح نشون میده. هر عنصر توی مجموعه دامنه، مجموعه اول، با یه پیکان فقط به یک عنصر توی مجموعه برد، مجموعه دوم وصل میشه. البته ممکنه چند تا ورودی مختلف به یه خروجی واحد برسن. این اشکالی نداره. ولی هیچ وقت یه ورودی به 2 خروجی متفاوت پیکان نمیزنه.
خب فکر کنم تعریف تابع روشن شد. حالا بریم سراغ اون 4 روش نمایش که اول گفتیم. روش اول چی بود؟ نمایش کلامی.
آره، نمایش کلامی یا توصیفی. یعنی تابع رو با استفاده از کلمات و توصیف معمولی بیان میکنیم. مثلا مثال 30 کتاب که میگه هزینه ارسال نامه به وزنش بستگی داره.
یا مثال دی که میگه شتاب قائم زمین توی هر لحظه از زمان یه مقدار مشخصه.
دقیقاً. یا مثلا مثال 4 که دمای آب گرمی که از شیر میاد رو با گذشت زمان توصیف میکنه، شکل 11. یا مثال 5 که میگه هزینه ساخت یه نوع جعبه به ارزش بستگی داره، شکل 12.
یعنی تو این روش فرمول دقیق یا عدد و رقم خاصی ممکنه در کار نباشه، فقط یه رابطه کلی توصیف شده. خب این برای شروع و فهمیدن کلیت ماجرا خوبه، ولی واسه محاسبه کردن کافی نیست، نه؟
دقیقاً، برای محاسبات دقیق این روش محدودیت داره. اینجاست که روش دوم وارد میشه، نمایش عددی یا همون جدول مقادیر.
آهان، یعنی اینجا دیگه عدد داریم، رابطه بین ورودی و خروجی رو توی یه جدول می نوشتیم.
بله، مثل جدول 1 و 2 تو مثال B که جمعیت جهان رو تو سالهای مختلف داده، یا جدول 3 تو مثال C که هزینه پست رو برای وزنهای مختلف لیست کرده. به اینها گاهی تابع جدولی یا تابیولر فانکشن هم میگن.
خب مزیت این روش چیه؟
مزیتش اینه که میتونه داده‌های واقعی یا نتایج آزمایشگاهی رو نشون بده، حتی اگه هیچ فرمول جبری برای توصیف دقیقشون نداشته باشیم.
ولی خب یه محدودیتی هم داره، اینکه ما فقط برای همون نقاطی که توی جدول هستن اطلاعات داریم، درسته؟
دقیقاً. نمیدونیم بین اون نقاط، مثلا بین 2 تا سال توی جدول جمعیت، مقدار دقیق تابع چقدر بوده یا چطوری تغییر کرده.
و همین محدودیت ما رو میرسونه به روش 3 که به نظر خیلی قدرتمند میاد، نمایش بصری یا همون نمودار.
آره، نمودار واقعا یه دید کلی و شهودی عالی به ما میده. انگار کل داستان تابع رو توی یه تصویر میبینیم.
تعریف دقیق نمودار چیه؟
نمودار تابع F در واقع مجموعه تمام نقاط XY توی صفحه مختصاته که اولاً X توی دامنه تابع F باشه و ثانیاً توی رابطه Y مساوی FX صدق کنه.
پس هر نقطه روی نمودار یه زوج مرتب ورودی خروجی رو نشون میده.
دقیقاً. و خوبی نمودار اینه که رفتار کلی تابع رو نشون میده. کجاها میره بالا، کجاها میاد پایین، کجاها قله داره، کجاها دره، روند کلیش چیه؟ شکل 4 کتاب این رو خوب نشون میده.
حالا چطوری از روی نمودار اطلاعات بخونیم؟ مثلا مقدار تابع در یه نقطه X خاص.
خیلی ساده. مقدار تابع در X یعنی FX همون ارتفاع عمودی نمودار بالا یا پایین نقطه X روی محور افقی. اگه نمودار زیر محور X باشه، ارتفاعش منفی میشه.
و دامنه و برد رو هم میشه از روی نمودار دید؟
بله، معمولاً. دامنه مجموعه تمام X هایی که نمودار بالا یا پایینشون وجود داره. تصویر نمودار روی محور X ها. برد هم مجموعه تمام وای هایی که نمودار به اون ارتفاع میرسه، تصویر نمودار روی محور وای ها. شکل 5 این رو نشون میده.
مثال 1، شکل 6، دقیقا همین کار رو میکنه. مثلا راحت میشه دید که F1 مقدارش 3 هست و F5 چیزی حدود -0.7 منهای 0.5 هست.
درسته، و دامنه از X مساوی 0 تا X مساوی 7 و برد از Y مساوی منهای 2 تا Y مساوی 4 رو هم میشه از شکل تخمین زد. نمودارها برای نمایش روند تغییرات مثل دمای آب تو مثال 4 شکل 11 یا توابع کم پیچیده تر مثل توابع چند ضابطه‌ای مثال 7 شکل 15 یا تابع قدر مطلق مثال 8 شکل 16 فوق‌العاده مفید و گویا هستند.
اینجا یه تست خیلی مهم هم معرفی شده، آزمون خط قایم یا ورتیکال لاین تست. این چی میگه و به چه دردی میخوره؟
آزمون خط قائم شکل 13 یه روش خیلی ساده و سریع بصریه برای اینکه بفهمیم آیا یه منحنی که توی صفحه کشیده شده واقعا نمودار یک تابع از X هست یا نه.
خب قانونش چیه؟
قانونش اینه، یه منحنی نمودار یه تابع از X هست اگر و فقط اگر هیچ خط عمودی یعنی خط موازی با محور وای ها وجود نداشته باشه که منحنی رو در بیش از یک نقطه قطع کنه.
آهان، یعنی هر خط عمودی یا نباید نمودار رو قطع کنه یا اگه قطع کرد فقط و فقط توی یه نقطه باید قطع کنه.
دقیقاً. چرا؟ چون اگه یه خط عمودی، مثلا خط X مساوی A، منحنی رو توی دو نقطه مثلا AB و AC قطع کنه، این یعنی ورودی A دو تا خروجی متفاوت B و C داره. و این با تعریف اصلی تابع که گفتیم هر ورودی فقط یک خروجی داره در تضاده.
پس با این آزمون سری میتونیم بفهمیم یه شکل تابع هست یا نه؟
بله، مثال نقض کلاسیکش هم سهمیه X مساوی Y2 هست که توی شکل 14 الف کشیده. این نمودار یه تابع از X نیست، چون اگه یه خط عمودی مثلا X مساوی 0 رو رسم کنی، نمودار رو توی دو نقطه قطع میکنه، وای مساوی رادیکال دو و وای مساوی منهای رادیکال دو.
جالبه که همون شکل 14 نشون میده که میشه این منحنی رو به دو تا تابع جدا تقسیم کرد.
آره، میشه شاخه بالایی رو به عنوان یه تابع، وای مساوی رادیکال ایکس به علاوه دو، شکل 14 ب، و شاخه پایینی رو به عنوان تابع دیگه، وای مساوی منهای رادیکال ایکس به علاوه دو، شکل 14 ج در نظر گرفت. هر کدوم از این شاخه ها به تنهایی آزمون خط قائم رو پاس می کنن و تابع هستن.
خیلی خوب. پس تا اینجا سه روش رو دیدیم. کلامی، عددی، بصری. می رسیم به روش چهارم که احتمالاً توی درس حسابان از همه بیشتر باش سر کار داریم. نمایش جبری.
بله، نمایش جبری یعنی تابع رو با استفاده از یه فرمول صریح ریاضی تعریف کنیم، مثل همون AR برابر با PR2 یا FX برابر با 2X به علاوه 1 و GX برابر با X2 توی مثال 2.
قدرت این نمایش توی محاسبات دقیقشه دیگه.
دقیقاً، با داشتن فرمول میتونیم مقدار تابع رو برای هر ورودی دلخواه توی دامنه حساب کنیم، روش عملیات جبری انجام بدیم و تحلیل‌های دقیق‌تری بکنیم.
توی مثال 3 یه عبارت خیلی مهم معرفی شده بود که گفتید خیلی کلیدیه. خارج قسمت تفاضلی یا difference quotient. فرمولش بود FA به علاوه H منهای FA بر روی H. میشه یه بار دیگه بگی چرا اینقدر مهمه؟
حتماً. ببینید، این عبارت FA plus H، FA H، در واقع داره نرخ تغییر متوسط تابع F رو بین دو تا نقطه ورودی نزدیک به هم، یعنی X مساوی A و X مساوی A plus H، اندازه میگیره.
نرخ تغییر متوسط یعنی چی؟
یعنی به طور متوسط به ازای هر واحد تغییر در ورودی از A تا A plus H که H واحد تغییر کرده، خروجی چقدر تغییر کرده؟ از F of A تا F of A plus H که F A plus H minus F of A تغییر کرده. این دقیقا مثل محاسبه سرعت متوسطه.
آها.
و اهمیت فوق‌العاده‌اش اینه که این مفهوم پایه اصلی تعریف مشتق هست که توی فصل‌های بعدی می‌خونید. مشتق نرخ تغییر لحظه‌ای تابع رو نشون میده که از حد گرفتن همین خارج قسمت تفاضلی وقتی h خیلی خیلی کوچیک میشه به سمت صفر میل میکنه به دست میاد. پس تسلط روی محاسبه و ساده کردن این عبارت همین الان برای فهمیدن مشتق بعداً حیاتیه. مطمئن باشید توی امتحانها زیاد سراغش میان.
پس باید خوب تمرینش کنیم.
حتماً.
مثال 5 هم یه مهارت مهم دیگر رو نشون داد. تبدیل کردن یه مسئله توصیفی به فرمول جبری. اونجا مسئله ساخت جعبه رو تبدیل کرد به فرمول هزینه CW مساوی 20W2 پلاس 180W. این توانایی ترجمه کردن صورت مسئله به زبان ریاضی خیلی مهمه، نه؟
بسیار مهمه. خیلی از مسائل کاربردی حسابان دقیقاً همین مهارت رو می‌طلبن که شما بتونید از دل یه توضیح فارسی یه تابع ریاضی بیرون بکشید و بعد روش کار کنید.
خب حالا که تابع با فرمول جبری داده میشه، یه سوال مهم پیش میاد. دامنش چیه؟ اگه خود مسئله دامنه رو نگه، ما از کجا بفهمیم؟
سوال خوبیه. اینجا یه قرارداد نانوشته ولی خیلی مهم داریم که بهش میگن قرارداد دامنه، Domain Convention. تا طبق این قرارداد، اگه دامنه یه تابع که با فرمول جبری تعریف شده به طور صریح مشخص نشده باشه، ما دامنه رو برابر با بزرگترین مجموعه ممکن از اعداد حقیقی x در نظر میگیریم که فرمول به ازای اونها اولا معنیدار باشه، یعنی بشه مقدارش رو حساب کرد، و ثانیاً حاصلش یه عدد حقیقی باشه.
معنیدار باشه و حاصلش حقیقی باشه. منظورتون چیه دقیقاً؟ چه چیزایی میتونن مشکل ساز بشن؟
دو تا مشکل رایج اصلی وجود داره که باید خیلی حواسمون بهشون باشه. اول، مخرج کسرها. مخرج هیچ کسری نباید صفر بشه، چون تقسیم بر صفر تعریف نشده. دوم، رادیکال ها با فرجه زوج، مثل ریشه دوم، چهارم و غیره. عبارت زیر این رادیکال ها نباید منفی باشه، چون ریشه زوج عدد منفی توی اعداد حقیقی تعریف نشده، موهومی میشه.
پس باید حواسمون باشه مخرج صفر نشه و زیر رادیکال زوج منفی نشه.
دقیقاً. مثال 6 همین رو تمرین میکنه. مثلا برای f x مساوی رادیکال x به اضافه 2، چون فرجه رادیکال زوج 2، باید عبارت زیرش یعنی x به اضافه 2 بزرگتر یا مساوی صفر باشه. x به اضافه 2 بزرگتر یا مساوی صفر. این یعنی x باید بزرگتر یا مساوی منفی 2 باشه. پس دامنه میشه بازه بسته از منفی 2 تا مثبت بی نهایت. منفی 2 کاما بی نهایت.
و برای اون یکی مثال جی ایکس مساوی 1 به روی ایکس 2 بنهای ایکس؟
اونجا مشکل رادیکال نداریم، ولی کسر داریم. پس باید مخرجش یعنی ایکس 2 منهای ایکس مخالف صفر باشه. اول تجزیهش میکنیم. ایکس 2 منهای ایکس میشه ایکس آه ایکس منهای 1. پس x آه x منهای 1 نباید صفر باشه. این یعنی نه x باید صفر باشه و نه x باید 1 باشه.
پس دامنه میشه همه اعداد حقیقی به جز 0 و 1.
آنای حسابانه، باید روش مسلط باشید.
بسیار خوب. این از 4 روش نمایش و بحث دامنه. حالا بریم سراغ چند تا مفهوم تکمیلی که توی همین بخش 1-1 معرفی شدن و خیلی هم مهم هستن. اولیشون توابع چند ضابطه ای. اینا چی هستن؟
توابع چند ضابطه ای یا piecewise defined functions توابعی هستن که تعریفشون یک دست نیست. یعنی فرمولشون توی قسمت‌های مختلف دامنه‌شون فرق می‌کنه. برای بازه‌های مختلفی از x از فرمول‌های متفاوتی استفاده می‌کنن.
میشه یه مثال بزنید؟
حتماً. مثال 7 کتاب شکل 15 رو نگاه کنید. یه تابع f x تعریف کرده که میگه اگه x کوچکتر یا مساوی منفی 1 بود، x کوچکتر یا مساوی منفی 1، مقدار تابع از فرمول 1 منهای x به دست میاد. ولی اگه x بزرگتر از منفی 1 بود، یعنی x بزرگتر از منفی 1، مقدار تابع از فرمول x2 به دست میاد.
آهان، پس برای اینکه مقدار تابع رو توی یه نقطه حساب کنیم، اول باید چک کنیم اون نقطه تو کدوم بازه از تعریف افتاده، بعد بریم سراغ فرمول همون بازه.
دقیقاً. مثلا تو همون مثال 7 اگه بخوایم f منفی 2 رو حساب کنیم، چون منفی 2 کوچکتر یا مساوی منفی 1 هست، باید از فرمول اول 1 منهای x استفاده کنیم. میشه 1 منهای منفی 2 که میشه 3.
و اگه بخوایم f 0 رو حساب کنیم؟
خب، چون 0 بزرگتر از منفی 1 هست، باید بریم سراغ فرمول دوم x2. پس f 0 میشه 0 به توان 2 که همون 0ه.
نکته مهم دیگه ای هم دارن این توابع، مثلا موقع رسم نمودارشون.
آره، یه نکته خیلی مهم موقع رسم نمودار توجه به نقاط مرزی بین ضابطه هاست. تو مثال ما نقطه مرزی x مساویست با منفی 1 بود. باید خیلی دقت کنیم که خود اون نقطه مرزی جزو کدوم ضابطه حساب میشه و آیا نقطه روی نمودار توپر هست، یعنی شامل اون نقطه میشه، یا تو خالی، یعنی شاملش نمیشه.
توی شکل 15 هم اینو نشون داده. نقطه منفی 1-2 که مربوط به ضابطه اوله توپره، ولی نقطه منفی 1-1 که اگه از ضابطه دوم حساب کنیم به دست میاد، تو خالیه.
دقیقاً. این دقت چه نقاط مرزی توی ارزیابی تابع و رسم نمودارش خیلی مهمه و معمولاً توی امتحانام روش تاکید میشه.
تابع قدر مطلق x هم یه جور تابع چند ضابطه‌ایه پس.
بله دقیقاً. مثال 8 شکل 16 همینو میگه. x تعریفش اینه. خود x اگه x بزرگتر یا مساوی 0 باشه و منفی x اگه x کوچکتر از 0 باشه. این یه تابع دو ضابطه‌ای با نقطه مرزی x مساوی 0. نمودار V شکل معروفش هم که حتما دیدید.
مثال 10 هزینه پست رو به شکل یه تابع پله‌ای شکل 18 نشون داده بود که اونم یه نوع تابع چند ضابطه‌ای دیگه.
درسته. توابع پله‌ای هم زیرمجموعه توابع چند ضابطه‌ای هستن. کلا توانایی کار کردن با این توابع یعنی هم محاسبه مقدارشون، هم رسم نمودار دقیقشون و هم حتی برعکس، یعنی از روی نمودار بتونیم فرمول چند ضابطه‌ایشون رو بنویسیم، مثل مثال 9 شکل 17 یه مهارت کلیدی برای آزمون هاست.
خیلی خوب. مفهوم بعدی که معرفی شده بود توابع زوج و فرد. اینا به چه دردی میخورن؟
محاسبات و رسم نمودار رو ساده تر کنه.
چطوری؟ اول تعریفشون رو بگید. تابع زوج یعنی چی؟
تابع F رو زوج میگیم اگر به ازای هر X که توی دامنش هست، منفی X هم توی دامنش باشه و مهمتر این که مقدار تابع در X و منفی X با هم برابر باشه. یعنی F منفی X مساوی F X.
یعنی مقدار تابع برای ورودی های قرینه یکسانه.
دقیقاً. و مهمترین نتیجهش اینه که نمودار تابع زوج نسبت به محور ایکرای ها، محور عمودی متقارنه. شکل 19. مثل آینه عمل میکنه محور ایگرگ. بهترین مثالش هم تابع اف ایکس مساوی ایکس دو هست. چون منفی ایکس به توان دو همون ایکس دو میشه.
خب، حالا تابع فرد چیه؟
تابع اف رو فرد میگیم اگر باز هم به ازای هر ایکس توی دامنه، منفی ایکس هم توی دامنه باشه. و این بار مقدار تابع در منفی x قرینه مقدار تابع در x باشه، یعنی f منفی x مساوی منفی f x.
مقدارش قرینه میشه، نمودارش چطور؟
نمودار تابع فرد نسبت به مبدأ مختصات یعنی نقطه 0 و 0 تقارن داره. شکل 20، یعنی اگه نمودار رو 180 درجه حول مبدأ بچرخونید شکلش تغییر نمیکنه، میفته روی خودش. مثال کلاسیکش هم تابع اف ایکس مساوی ایکس سه هست. چون منفی ایکس به توان سه میشه منفی ایکس سه که همون منفی اف ایکس هست.
مثال 11 کتاب شکل 21 چند تا تابع رو بررسی کرده. مثلا اف ایکس مساوی ایکس پنج برابر ایکس فرد از آب در آمده. جی ایکس مساوی یک منهای ایکس چهار زوج شده ولی اچ ایکس مساوی دو ایکس منهای ایکس دو نه زوج بوده نه فرد. پس این امکان وجود داره که یه تابع نه زوج باشه نه فرد؟
بله، اتفاقا بیشتر توابع نه زوج هستن نه فرد. ولی اگه تابعی زوج یا فرد باشه این ویژگی خیلی به ما کمک میکنه.
چطوری؟
مثلا اگه بدونیم یه تابعی زوجه، برای رسم نمودارش کافیه فقط قسمت مربوط به ایکس های مثبت x مساوی 0 رو رسم کنیم، بعد همین قسمت رو نسبت به محور y ها قرینه کنیم تا نمودار کامل بشه. برای تابع فرد هم کافیه قسمت x های مثبت رو رسم کنیم و بعد نسبت به مبدأ مختصات قرینش کنیم. این میتونه تو وقت صرفه‌جویی کنه، مخصوصاً تو آزمون ها.
پس تشخیص زوج و فرد بودن هم مهمه.
بله، هم از روی فرمول با محاسبه f منهای x و مقایسش با f x و منهای f x و هم گاهی از روی شکل نمودار میشه تشخیص داد.
و میرسیم به آخرین مفوق کلیدی این بخش، توابع صعودی و نزولی. اینا همون بالا و پایین رفتن نمودار رو توصیف میکنن دیگه.
دقیقاً. توابع صعودی و نزولی increasing and decreasing functions رفتار تابع رو از نظر بالا رفتن یا پایین اومدن مقدارش وقتی ورودی زیاد میشه توصیف میکنن. به زبان خیلی خودمونی و با نگاه به نمودار شکل 22. تابع توی یه بازه صعودیه. اگه وقتی از چپ به راست روی نمودارش حرکت میکنیم مسیرمون سربالایی باشه.
و نزولی
اگه سرپایینی باشه.
درسته.
تعریف دقیق تر و ریاضی وارش چیه؟
تابع F توی یه بازه I صعودی هست اگر برای هر دو تا نقطه X1 و X2 توی اون بازه I هر وقت X1 از X2 کوچیک‌تر بود، X1 X2 حتما مقدار تابعشون هم همین رابطه رو داشته باشه، یعنی FX1 FX2. به عبارت دیگه با افزایش ورودی خروجی هم اکیداً افزایش پیدا می‌کنه.
و برای نزولی؟
تابع F توی بازه I نزولی هست اگر برای هر دو تا نقطه X1 و X2 توی اون بازه I هر وقت X1 X2 بود مقدار تابعشون برعکس بشه، یعنی FX1 FX2، یعنی با افزایش ورودی خروجی اکیداً کاهش پیدا می‌کنه.
باز همون مثال FX مساوی X2 رو اگه نگاه کنیم، شکل 23، می‌بینیم که برای ایکس های منفی مثلا از 3 تا 0 هر چی ایکس زیاد میشه به 0 نزدیک میشه مقدار X2 کم میشه از 9 به 0. پس تو بازه منهای بی‌نهایت تا 0 تابع نزولیه.
درسته؟ و برعکس برای ایکس های مثبت مثلا از 0 تا 3 هر چی ایکس زیاد میشه مقدار X2 هم زیاد میشه از 0 به 9. پس تو بازه 0 تا مثبت بی‌نهایت تابع صعودیه.
پس یه تابع میتونه توی قسمت از دامنش نزولی باشه و توی قسمت دیگه صعودی.
دقیقاً. تشخیص این بازه‌های صعود و نزول از روی نمودار یه مهارت مهمه که توی فصل‌های بعد به خصوص وقتی می‌خوایم با استفاده از مشتق نقاط ماکسیموم و مینیموم تابع رو پیدا کنیم و مسائل بهینه‌سازی رو حل کنیم خیلی خیلی به کار میاد.
حالا برگردیم به اون سوال دومی که اول بحث مطرح کردیم. چرا انقدر مهمه که ارتباط بین این چهار روش نمایش تابع رو درک کنیم، مخصوصا برای موفقیت توی آزمونا؟
ببینید، دلیلش اینه که مسائل واقعی حسابان و به خصوص سوالایی که تو آزمونا طرح میشن خیلی کم پیش میاد که فقط و فقط توی قالب یکی از این چهار روش بیان بشن. خیلی وقتا قضیه ترکیبیه.
یعنی چی ترکیبی؟
یعنی ممکنه به شما یه توضیح کلامی از یه پدیده بدن، مثل همون مثال هزینه ساخت جعبه، و ازتون بخوان که فرمول جبریش رو به دست بیارید و بعد مثلا بگید تو چه نقطه‌ای هزینه کمی نمیشه.
یا ممکنه یه جدول داده بهتون بدن و بخوان نمودار تقریبیش رو رسم کنید و بگید روند کلیش صعودیه یا نزولی.
دقیقاً. یا یه نمودار پیچیده بدن و ازتون بخوان دامنش، بردش، زوج یا فرد بودنش و بازه‌های صعودی و نزولی بودنش رو مشخص کنید. یعنی باید بتونید از نمایش بصری به ویژگی‌های جبری برسید.
پس در واقع توانایی ترجمه کردن بین این چهار زبان مختلف نمایش تابع کلید اصلیه.
کاملاً. تسلط بر این ترجمه ها و فهمیدن اینکه هر روش چه اطلاعاتی رو بهتر نشون میده و چطور به هم مرتبطن، قدرت تحلیل و حل مسئله شما رو واقعا چند برابر میکنه. این فرق بین کسیه که فقط فرمول حفظ کرده با کسی که مفهوم تابع رو عمیقا درک کرده.
خب پس بیایید یه جنبندی سریع بکنیم از مهارت‌های کلیدی که باید از این بخش برای آزمون‌ها یاد بگیریم و روشون مسلط بشیم. اولیش چی بود؟
اول از همه پیدا کردن دامنه توابع جبری. حواستون به مخرج کسرا و زیر رادیکال‌های زوج باشه. این سوال تقریباً پای ثابت امتحاناته.
دوم
استفاده از آزمون خط قائم برای اینکه سریع تشخیص بدید یه نمودار داده شده اصلاً تابع هست یا نه.
سوم
اون عبارت مهمه خارج قسمت تفاضلی، هم محاسبش و هم درک مفهومش به عنوان نرخ تغییر متوسط.
چهارم
کار کردن با توابع چند ضابطه‌ای. باید بتونید مقدارشون رو حساب کنید، نمودارشون رو دقیق بکشید، مخصوصا حواستون به نقاط مرزی و تو پر تو خالی بودن باشه و حتی گاهی از روی نمودار فرمولشون رو بنویسید.
پنجم تشخیص توابع زوج و فرد، هم از روی فرمول هم از روی نمودار و استفاده از ویژگی تقارنشون.
ششم تعیین بازه‌هایی که تابع توشون صعودی یا نزولی هست، معمولاً از روی نمودار.
و هفتم که الان روش تأکید کردید، مهارت ترجمه و تبدیل بین این چهار روش نمایش، مخصوصاً از کلامی به جبری و از نمودار به ویژگی‌های جبری.
آره، این آخری شاید از همه مهمتر باشه چون نشون دهنده درک عمیق‌تر شماست.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه مرور نهایی بکنیم، تابع یه قاعده است که به هر ورودی دقیقاً یه خروجی میده. چهار جور میشه نشونش داد: با کلمه، با عدد، با شکل، نمودار و با فرمول. هر کدوم یه چیزی به ما میگن و با هم کامل میشن.
مفاهیمی مثل دامنه، برد، آزمون خط قائم، تابع چند ضابطه ای، زوج و فرد، صعودی و نزولی و اون خارج قسمت تفاضلی هم ابزارهای ما برای شناختن و تحلیل این توابع هستند.
دقیقاً این مفاهیم پایه‌ای مثل فانداسیون یه ساختمون میمونن برای کل درس حسابان. اگه این پایه محکم باشه، ساختن بقیه طبقات یعنی فهمیدن حد، مشتق و انتگرال خیلی راحت‌تر و مطمئن‌تر میشه. اگه اینجا ضعف داشته باشید، بعداً به مشکل می‌خورید.
پس توصیه نهاییتون برای شنونده‌ها چیه؟
حتماً تمرین‌های انتهای همین بخش 1-1 کتاب استوارت رو دونه به دونه و با دقت حل کنید. سعی کنید روی همین مهارت‌هایی که گفتیم تمرکز کنید. از اشتباه کردن نترسید، ولی سعی کنید دلیل اشتباهتون رو بفهمید.
و حالا برای اینکه یکم ذهنتون رو بیشتر درگیر کنیم، 3 سوال مفهومی می‌پرسیم. اینا شبیه سوالای امتحان نیستن لزوماً، بیشتر برای فکر کردن خوبن.
سوال اول، فرض کنید به شما گفتن نمودار یه تابعی نسبت به مبدأ مختصات متقارنه. خب حالا اگه بدونید این نمودار از نقطه 3 و منهای 2 میگذره، میتونید بگید مقدار این تابع در x مساوی منهای 3 چقدر باید باشه و اینکه این تابع زوجه یا فرده؟ چرا؟
سوال دوم، فکر کنید یه پارکینگی هست که برای ساعت اول پارک 5000 تومان میگیره، برای هر ساعت اضافه تر یا حتی بخشی از ساعت اضافه تر، مثلا اگه 1 ساعت و 10 دقیقه پارک کنید همون 2 ساعت حساب میکنه، 2000 تومان اضافه میگیره. میتونید سعی کنید هزینه پارک رو به صورت یه تابع چند ضابطه ای از زمان پارک بر حسب ساعت برای مثلا 5 ساعت اول بنویسید. نمودارش چه شکلی در میاد؟ دامنه و بردش رو چی در نظر میگیرید؟
و سوال سوم یکم کاربردی تر. توی اقتصاد معمولاً یه اصلی هست که میگه، البته همیشه هم درست نیست، ولی خب اگه قیمت یه کالایی بره بالا معمولاً مردم کمتر ازش میخرن، یعنی تقاضا براش کم میشه. چطوری میتونید این رابطه بین قیمت و تقاضا رو با استفاده از مفهوم تابع نزولی توضیح بدید؟ به نظرتون نمودار تقاضا بر حسب قیمت یا برعکس قیمت بر حسب تقاضا چه شکلی باید باشه؟
فکر کردن به این سوالا میتونه کمک کنه این مفاهیم انتزاعی تابع رو به کاربردها و شهودتون وصل کنید. امیدواریم این کاوش در دنیای توابع و 4 روش نمایش اونها براتون مفید بوده باشه.
یادتون نره تابع واقعا قلب تپنده حسابانه. با درک عمیق و درستش مسیر یادگیری بقیه مفاهیم واقعا هموارتر میشه. موفق باشید.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسد تولید شده است.